الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك همه با هم استغاثه و توسل ابتدای جلسه یا محمد تعجیل در ظهور پربرکت اون بزرگوار صلوات این آیت بفرمایید. در باب مسئله شرعی که ابتدای جلسه عرض میکنیم، یه نکته در باب این غلط مصطلح رهن و اجاره که مطرح میکنن. اولا این کلمه رهن، اون رهنی که در شهر آمده است نیست، اصلا اطلاق یه غلط مشهوری است، چون رهن یعنی چیزی رو گرو گرفتن، گرو دادن و حق تصرفی هم درش نیست و اون رو برگردونن، در حالی که الان رهن رو میگیرن که باش کاسبی هم میکنن. این اولا عنوانش قرض الحسنه است. ثانیا در نوشتن، در قرارداد و بیان دو نکته ضروری است که رعایت بشود و الا اشکال شرعی پیدا می کند. یک، این که موقع گفتن و نوشتن کلمه اجاره باید مقدم بر همین قرض الحسنه یا همین کلمه مشهور رهن بوده باشد. یعنی شما باید بگی خانم رو اجاره کردم ماهی مثلا 1,000,000 تومان و حالا 100,000,000 هم قرض الحسنه دست شما باشه تا خونه رو که خالی کردیم بعد بر می گردونی. پس این تقدم اجاره. دومی که اجاره باید معقول باشه، نه اینکه الان بعضی میگن خب بخواد درست کنیم بزن 1,000 تومان. آخه 1,000 تومان الان پوست پفک هم به شما نمیدن، بعد شما میخوای باش کنه اجاره کنی، معلومه کلا شرعیه. یه چیزی که یک اعتباری داشته باشه، یعنی آقا با 1,000,000 تومان مثلا، خب حالا میشود، اما یک کلا مثال دارم میزنم، یعنی این چیزایی که میگه آقا بزن 5 تومان 2 تومان مثلا، اینا هم اعتباری نداره. این دو نکته رو اگر رعایت بکنن درسته و الا اصل معامله اشکال داره. صلوات این آیت بفرمایید. نکته هم در باب حضرت ولی عصر عرض کنیم محضر شما. یکی از بزرگان که صاحب مقام تشرف بود و از ناحیه حضرت هم مفتخر بود به آوردن بعضی از پیغام ها و اینها، علت دگرگونی خودش رو نشستن پای منبر وعظ یک آقایی میگه. میگه من نوجوان بودم، آقای آمد. اصلاً تو حوزه و تو فکر مهدویت و امام زمان و انتظار و این چیزها نبودم. اما خب دیگه منبر آمده بود محل و همه هم رفتن، ما هم رفته بودیم. دیدم اون آقا بالای منبر حالش منقلب شد، یه مثالی زد برای مردم. گفت مردم غروب که میشه شما این مرغ و خروسایی که دارید که سابق همه خونه ها داشتن، شما میگردی مرغ و خروسات کجاست، اینها رو میاری و پیدا میکنی، میکنی تو لونه خودشون. اگر یه روزی یکی از این جوجه ها مرغ خروسی نباشه ساده نمیگذری، میگردی این کوچه او کوچه یه همسایه کجاست برات مهمه. بعد از همینجا بحث رو قطع کرد و گفت آقای ما حجت ابن الحسن بین ما نیست، العیاذ بالله. اینقدر ارزشش کمه که به اندازه یک مرغ، یک جوجه، یک خروسی هم نبودش رو حس نمی کنی. میگه من با این که در عالم نوجوانی بودم اما این حرف روی من اثر گذاشت و مسیر زندگیش رو تغییر داد. یه خورده این نهیب ها و تذکرات رو جدی بشنویم که جدی به قلبمون وارد بشود. ما جدی جدی نمیشنویم، خود این رو هم باید جدی شنید. و الان کیه در این جلسه ما نشنیده باشد این تشرف مرحوم حاج محمد علی پشندی تهرانی رو؟ ایشون مقید بود به زیارت مسجد مقدس جمکران. یه روز ظهری با همسرشون رفتن، قبل از اینکه وارد مسجد بشن آب خنک همراهشون بودن. یک سیدی رو دیدن، گفتن ثواب داره، آب خنک هم که هست و اون موقع امکانات این چنین نبود، یه آبی تعارف بکنیم. یه لیوان آب تعارف کردن به این آقا سید. اون سید آب رو گرفت و فرمود شما شیعیان ما رو به اندازه یک لیوان آب خوردن هم نمیخواید، و بعدم پنهان شد. چقدر مایه حسرت تأسفه، چقدر ما این رو شنیدیم ولی انگار نه انگار. خودم رو دارم عرض میکنم، میگه نگاه کردیم دیدیم هیچ کی نیست. و این حرف مطابق آیه قرآن است، سوره مبارکه ملک آیه آخرش، قل ارعیتکم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یعتیکم بماء معین. پیغمبر به اینا بگو اگه یه روز صبح بلند شن ببینن این آب سرد و گوارا رو خدا ازشون گرفته، کیه که میتونه این رو برگردونه؟ در ذیل شیعه و سنی نوشتن ماء معین امام زمان است. الان به حسب ظاهر بین ماها نیست. یه خورده دغدغه موضوع امامت رو، موضوع امام زمان و انتظار و ظهور و فرج رو انشالله داشته باشیم. بحث غالبمون در گفتگوهای رفاقتی از حضرت ولی عصر انشالله باشد. صلوات عنایت بفرمایید. خب از فرازهای پرنور سید و ساجدین در مناجات تائبین رسیدیم به این عبارت، از خدا طلب میکنه، مسئلت میکنه، خواهش میکنه، اسألو که یا قافر الذنب الكبیر و یا جابر العزم الكثیر. این چنین این دوتا نام رو بیان میکنه، از خدا میخواد. تو این دوتا نامی که برده شد چند تا نکته هست. یک بحث قافر است، دو بحث ذنب است، سه بحث کبیر است، در دومی هم که یا جابر العزم الکثیر. اینا رو من یک توضیح عرض بکنم که قافر که در لسان فارسی خودمون به عنوان آمرزش آمده است، یک سوره هم از سور قرآن به نام سوره مبارکه قافر هست. اتفاقا طبق همین ترتیب قرآن، نه ترتیب نزول، ترتیب نزولی چه ملوته نگاه نکردم، چهلومین سوره قرآن هست سوره مبارکه قافر. در ادعیه هم زیاد داریم قافر از ذنب و بعضش هم داره و قابل توب. در قرآن داریم، در زیارات داریم، در ادعیه داریم که خدای متعال رو به این نام خوانده شده است. به معناش این است که معنای لغوی و واقعیش اینه پوشاننده است. اینا خب یک قربی داره همشون با هم، یه معنای واحدی داره به معنای بخشش گناهان. اما این کم و کیف بخشیدن هر کدوم از این اسما متفاوت هست. خدا غافر است، مثل اونجا که بحث کفر و کافر است، پوشاننده است. این هم تقریبا به همون معنا است. حالا یا اینکه خدای متعال ما گناه ما رو میپوشاند، یک معنا ممکنه ای باشه، یا نه ما رو از گناهان میپوشاند، یعنی الان که دیگه گناه کردیم بخشیده شد، ما رو از گناهان میپوشاند، یا اینکه چون کلمات غافر بستگی داره کجا بیاد، اینا معانیش متفاوت میشه، یا اینکه خدا ما رو به واسطه رحمتش میپوشاند. اینا معنای غافر هست، یعنی خدا با رحمت خودش ما رو میپوشاند. ذنب چی هست؟ غافر پس این معناش هست. ذنب بر وزن عقل به معنای گرفتن دم یک شیء است، آخر یک شیء یا دم حیوان. مار رو هم که میخوان بگیرن به اون دومش وقتی دست به اصطلاح دامش میندازن ذنب گفته میشود. این معنای لغویش هست. چرا آمده اینجا؟ چون معنای گناهان خطیه هست، سیئه هست، عصیان هست، ذنب هست. اینا هر کدوم معنای واحدشون گناه هست، اما هر کدوم به یک سری از گناهان اطلاق میشود. ذنب به گناهی میگن که دنباله داره. شما بعضی از گناهان رو انجام میدی دیگه دنباله ای نداره، همونجا یه غلطی میکنی، استغفارم میکنی، همونم تمام میشه. اما یه سری از گناهان ادامه داره، اون تبعاتش هست. ذنب اینه، لذا از مراتب مهم گناه هست. وقتی ما میگیم یا غافر الذنب، معنامون همینه. خدایا ما یه گناهانی کردیم ولکنمون نیست، یه گناهانی کردیم ادامه داره. شما یه گناهی انجام میدی همونجا تمام میشه، بین خودت هم با خداست. مثل اون آقایی که در انحراف مردم رو منحرف میکرد، آمده خدمت امام، من فهمیدم اشتباه کردم، توبه کردم. خب تو الان یه توبه ای تو نیستیم، اونایی که گمراه کردی چی؟ این گناهت ادامه داره. یه حرفی که زدی بقیه گمراه شدن، این مشورت غلط رو که دادی طرف به گناه افتاد، زندگیش ور شد، اینا رو میخواد چه کار بکنی؟ اینا ذنب دیگه، ادامه داره. این مستی گناهش خیلی ادامه داره. یا اصلا گناهش شده ملکه وجودش، نمیتونه ترکش بکنه. مثل اعتیاد مثلا، معتاد یک گناهی شده، خب این ادامه داره، هی هم میگه من رو ببخش، توبه هم میکنه، اما خیلی این به قول معروف این رشته سر دراز دارد. گناهانی که سر دراز دارن همینطوریست، دنباله داره. یا اصلا نرفتی دنبال این که جبرانش بکنی، حلالیتی به طلبی، دنبالش همینطوری مونده. حالا خیلی هاشم اصلا یاد ما نیست. در واقع و از این به بعد وقتی میگیم یا غافر الذنب، یعنی خدایی گناهانی که ادامه داره، شرش ما رو هر لحظه ممکنه بگیره، اصلا یادمون رفته. الله اکبر از اینکه انسان اینطور گناهانی یادش بره بدون توبه. با توبه یاد بره خیلی خوبه، ولی وقتی بدون توبه هست خب خیلی قضیهش فرق داره. پس ذنب به گناه دنبالدار و دارای عاقبت گفته می شود. البته وقتی خدای متعال قرار است ببخشد دیگه خوب می بخشه. این خیلی مهمه. لذا فرمود لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگه وقتی من میخوام ببخشم این گناهان دنباله داره شما رو هم میبخشم. یغفر الذنوب جمیعا، یعنی وقتی قرار خدا رحمتش گل بکنه خوب گل میکنه. آقایی خدا وقتی میخواد ببخشه، قدیم گفتم برای تو، شاه وقتی میخواد ببخشه شاهانه میبخشه دیگه، زن رو که بخشید بقیه رو هم خدای متعال میبخشه. اینجا هم دیگه استثنایی وارد نکرده. یکی از خصلت‌های خوب اینه وقتی انسان چیزی از خدا و ائمه و اولیای دین میشنوه دیگه قید برش وارد نکنه، سوال جوابم نکنه. او خدا گفت ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دمش هم گرم نوکرش هستیم، خیلی هم ممنونی، برو خوش باش با همین. حالا بگیم نه مقصود خدا این است، مقصود خدا، خدا خودش مقصودش بلد بود، لازم نیست ما اینقدر مقصود تراشی برای خدا بکنیم. یا روایاتی که از ائمه معصومین صادر شده اینا دیگه نیست، مگر اینکه امام خدا در آیه دیگری در روایت دیگری خودش یه قیدی بیاره، مثلا شرک رو خدا گفته من نمیبخشم، تموم شد. حالا شرک جز ذنب جز هرچی از خدا استثناء کرده، شرک رو خدای متعال نمیبخشد. کسی مشرک از دنیا بره توبه بکنه که هیچ، مثل بقیه گناه نیست، یعنی تو نیست که تمام بشه. خودکشی، حالا کسی که آقا حالا نمیدونست برش فشار آمد فلان آمد، نه خیر، هر این ممنوع است و سلام. اما یه سری چیزا گفت آقا برای امام حسین این کارو بکنی خدا میبخشه، گذشته الان آینده اینقدر به شما حج میده. یه نگید که نه اینو که گفت برای خوبم گفت، برای من نگفت. و کجا میدونی برای تو نگفت؟ گفته دیگه، بگیر نوش جانت کن. حالا ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا این زن بیام که گاهی نسبت به در قرآن و اینها که البته او بعد یه بحث مستقلی است به پیغمبر عظیم و شأن اسلام نسبت داده می شود، اون معناش چیز دیگری، این سینه تنگ پیغمبر و غم و غصه ای که داشت برای هدایت امت. پیغمبر اینقدر امت رو دوست داشت می‌خواست جان بده برای اینه که هدایت بشه، به خدا به تسلای پیغمبر آمد. اینی که به پیغمبر میگن رحمتن للعالمین، اینقدر این رحمت خدای متعال توسعه داره، اینقدر این رحمت بزرگ وسیع هست. اونم یک معنای دیگریست. پس اینجا حضرت سید و ساجدین میفرماید یا غافر ذنب کبیر، ذنب دیگه. بعضی از ذنوب خود قرآن خود روایات ائمه معصومین در اسماء الله اون ذنب کبیر آمده است، میگه ذنبتم که کبیر باشه اونی که باید کارش رو حل بکنه خداست. شاید یه معناش اینه که غافر با اون معنا که گفتیم به معنای پوشاننده، ذنبم به این معنا که گفتیم دنباله داره، یعنی شما اگر توبه کردی خدا این گناهت رو میپوشونه، احدی مطلع نیست. احد وقتی گفته میشود یعنی فرشتگانی هم که مینویسن که همراه ما هستن، هیچ کس. حتی در اون گفتگوی بین خدا و پیغمبر که پیغمبر ناراحت امت بود گفت یه کاری میکنم از دید تو هم پنهان باشه، اونی که خالصانه بیاد در خانه خدا. اما خدای متعال این گناه رو میپوشاند تا اون دنبالش رو اصلاح بکنی. اون دنبالش کسی ولی او کبیر باشه، دنبالش رو که اصلاح کردی خب هیچ دیگه، اون مقامات عالیه‌ای که باید برسی، مراتبی که در بهشت است و رضوان الهی انسان میرسه. شما الان میدونی صاحب ذنب هستی، یعنی گناهان دنبالدار هستی، خدا را هم به این نام غفرانش هم خواندی، خدا میگه باشه بین من و تو هیچ چیز نیست، الان برو اصلاح بکن، اصلاح کردی این رو هم چی کلن که ان لم یکن تلقی میکنه، هیچی وجود نداشت. ممکن است با این چینش معنایی معناش هم همین باشه. حالا ذنب کبیر هم که گفته می شود، خب بله یه سری از گناهان کبیره است، قبلا هم عرض کردیم که در قرآن هم آمده، بزرگانی هم این گناهان کبیره رو احصا کردن، رو عددش اختلاف هست. اما گناه کبیر به معنای واقعی، گناه تنها گذاشتن ولی هست، گناه به اصطلاح یاری نکردن امام زمان هست. ایزن به کبیره که باید خود خدا بیاد تو میدان و این رو ببخشه. زا در اون ملاقات حضرت سید الشهدا علیه السلام با عبید الله حر جعفی، امام بهش گفت که عبید الله تو صاحب کبائری. معلوم بود که صاحب کبائری، که تو امام رو یاری نکردی. بعدم فرمود میخوایی یه راهی نشونت بدم خدا از این کبائرت بگذره؟ گفت بله. فرمود بیا یاری بکن ابن و بنت نبی یک. از معلومه همین امامی که تنهاش گذاشتی اگر یاریش بکنی بروز و ظهور غفران خدای متعال است، خدای متعال میبخشد. الان ماها اگر کوتاهی کرده باشیم نسبت به وجود مقدس حضرت ولی عصر که کردیم، صاحب ذنب کبیر هستیم و این یا غافر ذنب کبیر رو باید به همین بگیم. راهش هم اینه، خدا رو خواندیم، میدونیم هم کار دست خداست، باید امام زمان رو یاری بکنیم. این یاری امام زمان باعث میشه که خدا از گناهان ما بگذره. در عبارت بعدی میفرماید و یا جابر العزم الکثیر. خیلی عجیبه این نام، در جوشن و بقیه جا هم داریم. اولا خدا یا جابر کل کثیر هم هست. جابر به معنای جبران کنند، معانی زیادی داره، اینجا این معناشه، در معانی دیگر طور دیگری معنا می شود، بستگی داره چی کنارش بیاد، تو کدوم جمله بیاد، کدوم کلمه کنارش بیاد. مثلا بسم الله القاسم الجبارین، اونجا اصلا جبار به همین معنای مصطلحش هست. اما وقتی این چنین میاد یا جابر العزم الکثیر، یا مثلا خدا جبار است، تو اول طلبگی کتاب قدیم جامع المقدمات که میدادن همین بود دیگه، گو اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض امر الهی، یا اولین حدیث بود، یعنی درس طلبگی با این آغاز میشد. خب معرفت الجبار اون موقع استادان ادبیات ما اینطوری برای ما معنا میکردن و درستم بود که اینجا که معرفت الجبار یعنی معرفت خدای جبران کننده است. خدا همه چیز رو جبران میکنه، معنای لغتیش هم پیوندهنده است. اینجا وقتی میاد یا جابر العزم الکثیر، عزمم عظام و عزم و اینا که معنای استخوان هست، کثیر هم که معنای شکسته است، یعنی ای خدایی که استخوان‌های شکسته رو تو پیوند بدی، هر چیز شکسته رو خدا پیوند بدی، یا جابر کل کثیر، هر چیزی برین در خانه خدا، خداست. تو همین شکستگی‌های ظاهری ببینید، حالا الان میشکافند و یه کارایی میکنند و قدیم چجوری انجام میده، اصلا نیاز به یه چیز نبود تیکه تیکه بکنن، شکست بنده قدیم، بلا تشبیه بلا تشبیه دارم عرض میکنم، کار کاری کی؟ خداست، اصلا شفا کار خداست. حالا شما همه مراتب رو هی ببر بالاتر، آره. یا جابر العزم الکثیر، یا جابر کل کثیر، هر شکسته ای رو. حالا چون بعد از این آمده ممکن است یا غافر الذنب عظیم باشه، کبیر باشه، یعنی گناهان سبب خورد شدن ما شده، شکستگی ما، اهلش این رو میفهمن. اهلش که میگم نه اهل معناها، آدم پا به سن بگذاره میفهمه گناه چه بلایی سرش آورده، میفهمه بی تقوایی چه بلایی سرش آورده، همون چنانی که میفهمه در جوانی اگر کاری کرده، ریاضتی عبادتی الان دستگیرش هست، اینم میفهمه کیه که میتونه این شکستگی ها رو جبران بکند جز خدا. بازم این شعر چقدر قشنگه، جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزیم، رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست. یا جابر العزم الکثیر، یا جابر کل کثیر، هر چیزی این شکستگی هایی که در اثر گناه به وجود آمده، حادثه رخ میده در قیامت است، یا اینکه در قیامت جز جز بدن ما بر علیه ما شهادت میدهد. کیه که میتونه دوباره پیوند به اینا برقرار بکنه؟ یعنی جز جز بدنت به هم پیوند بخوره، دوباره عبادت خدای متعال رو انجام بده. جز جز بدن برسه به اینجا، گر به شکافن سراپای من جز تو نجویند در اعضای من. حالا کل کثیرم که داره، یعنی دلت هم که شکست، کیه که میتونه درستش بکنه؟ خداست. مثل روز اولش هم درست میکنه. نمیدونم یادتون میاد یا نه، ما که قشنگ یادمونه، تو کوچه های عده‌ای میگشتن شکسته بند بودن، ظرف های شکسته با اینا، بعد زنای چینی ها و اینا رو میبردن، اونا خیلی هم خوشحال بودن ها که شکسته ها رو درست میکنن، ولی جاش معلوم بود دیگه، معلوم که درست شده. حالا تا یه چیز میشکنه پرت میدن، کفش رو جوراب حال ندارن بدوزن، کفش رو حال ندارن بدن کفاشی و زود عوض میکنن. اینطوری نبود. آره. هم از سر نداری هم از سر تقوا بود این کار رو انجام. اما خدا که شکست بندی میکنه دیگه اینطوری نیست، این روز اولش درستش میکنه. بعد اون موقع اینایی که اهل عشق عاشقی بودن ندای این شکست بنده رو که میشنیدن میفتادن یاد دل شکسته، که این همه چیز رو درست میکنه، دل شکسته رو نمیتونه درست بکنه. دل شکسته رو فقط خدا میتونه درست بکنه. حتی شما اگر کسی دلتونو میشکنه بعد میاد به دلجویی، اگه خدا نخواد اون خمیر واقعی رو، مایه اصلی رو در دل نزنه، اصلا شما دل درست نمیشه. خدا هست که میاد وسط این کار رو انجام میده. یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخونهای شکسته رو بند میدی به هم. دلتون یه جایی نرفت اونجا که ده نفر آمدن دم دارالاماره گفتن ما امیر رو میخواییم ببینیم. گفتن امیر چیکار داری؟ گفتن ما در کربلا بودیم، آمدیم حق ماموریت بگیریم. گفتن همه حق ماموریت چون گرفتن؟ گفتن نه، ما مضاعف میخواییم، جایزه مضاعف. گفتن مگه شما چه کردید؟ شمر، خولی، سنان، اینا مدعیان کارو تمام کردن، بمیرم برای امام حسین که قاتلش معلوم نیست کیه، چون هر کی رفیه طوری زد گفت من کار رو تمام کردم، باید آقا بیاد قاتلان رو معرفی بکنه. گفتن مگه شما چه کردید؟ گفتن ما همون ده نفری هستیم که نعل تازه زدیم بر بدن حسین تاقدیم. یا جابر العظم الکثیر، یا جابر العظم الکثیر، یا جابر العظم الکثیر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. دعاهایی رو که بعد از روزه سید عزیز گفتن خدای متعال انشاءالله به هدف اجابت مقرون بفرماید. رفقا صبح شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها که روز تکریم از مادران شهدا هم هست، یعنی پس فردا انشاءالله اینجا جلسه مثل همیشه صبحهای شهادت رأس ساعت 6 تا 7:30 انشاءالله برقرار است. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ام البنین حضرت ابوالفضل العباس و تقدیم به قلوب پاک همه مادران شهدا صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید.